بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحثی که امروز برای رفقا میخوام مطرح کنم بحثی است که اون احکامی که از پیامبر صادر میشه چند نوعه. این بحثی است که امکان داره در لابلای حرفای علما یک اشاراتی بشده، ولیکن هم متاسفانه یک عنوان مستقلی در کتاب ها، نه کتاب های فقهی نه کتاب های اصولی، به خودش اختصاص داده. یعنی ما در یک جا یک عنوانی نداریم که اون احکامی که از پیامبر یا از ائمه صادر میشه آیا همشون یک نوعن، یک سنخن، یک شکلن، یا اینها با هم اختلاف پیدا میکنه. بنده اعتقادم که اگر ما این تصنیف رو، این تقسیم رو، این اقسام رو بیان نکنیم، ورود در بحث فقهی و اصولی، حتی بحث های قرآنی، واقعا خیلی جاهاش به مشکل میخوره. بعدا میگم آثارش هم چی. بنده معتقدم احکامی و رفتارهایی و تقریرهایی که از پیامبر صادر میشود پنج قسم، چون ما دیگه سنت رو چطور تعریف میکنیم؟ میگیم یا قول، یا فعل، یا امضاء، تقریر. اینها پنج قسمن، پنج صنفن. قسم اول اونیه که خداوند متعال به پیامبرش وحی کرده که اون رو به مردم ابلاغ کن، بلغ ما انزل الیک. یعنی اصل اون حکم از خداوند متعال صادر شده، وظیفه پیامبر فقط ابلاغ. اینطور نیست کار دیگری انجام بده. این یک نوع. نوع دوم، در روایات ما که کمم نیست آمده که پیامبر می‌فرماید که خداوند متعال من را تأدیب کرده، ادبنی ربی. اینجام تأدیب یعنی منو تعلیم داده، منو تربیت کرده. فقط تعلیم نیست، فقط علم دادن نیست، دانستن نیست، تعلیم و تربیت. ادبنی ربی، تأدیب اینجا فقط اون بعد عملی نیست، هم بعد علمیه هم بعد عملیه. شواهد هم هست که الان بحثش اینجا نیست. ادبنی ربی فأحسن تأدیبی. وقتی استاد خداوند متعال باشه، شاگردم خاتم الانبیا باشه، خب یقینا خیلی چیزها. ثم فوض الی، وقت اون وقت به من این اجازه رو داد، تفویض کرد. اینجا پیامبر مجموعی احکامی ازش صادر شده، از خداوند متعال مستقیما اون رو ابلاغ نشده، خودش اونها را تشریع کرده. تو روایات ما از این دو نوع تشریع تعبیر شده به فریضه و سنت. این غیر از واجب و مستحبیه که ما در علم اصول میخونیم، چون سنت اصطلاحات متعددی داره. یکی از معانیش مستحبه، سنن، سنن النبی یعنی چی؟ یعنی مستحبات. نه این مقصود مستحب نیست اینجا، اون تشریعاتیه که پیامبر اکرم از خودش تشریع کرده به اذن خداوند متعال. بر اساس این فرق اول و دوم در چیه؟ اون فرائض را خداوند متعال تشریع کرده، این سنن را خود پیامبر تشریع کرده. تو روایات ما خیلی جالب، نماز دو رکعتی مثل نماز صبح، نماز سه رکعتی مثل نماز مغرب، نمازهای چهار رکعتی مثل ظهر و عصر و عشا، اینجا دو رکعتی ها و سه رکعتی ها و دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی ها ازش تعبیر شده به فریضه. هذا فرض ربکم، خداوند متعال این رو خواسته. و اما دو رکعتی های سوم و چهارم چهار رکعتی ها ازش تعبیر شده و هذه سنت نبیکم، یعنی این دو رکعتی های چهار رکعتی تشریع اصلیش از خداونده یا از پیامبره؟ از پیامبره. لذا خیلی جالبم تو نصوص روایی معتبر ما میگید، روایت اینو میگه، میگه از اینجا شما متوجه میشید چرا اگر شکی کردید در دو رکعتی ها نماز باطله، اما شکی کردید در سومی چهارمی نماز باطل نیست. حتی یتبین این فرض ربکم و ذاک چی؟ سنت نبی. در باب حدود ما این رو داریم، در باب حج این رو داریم، در باب صوم این رو داریم، در خیلی ابواب عبادات اینها بعضیاش از هم تشخیص داده شده که این مال تشریع خداونده، اینم تشریع کی؟ تشریع خود پیامبره. حالا اینجا یک بحثیه که بنده در کتاب علم الامام این رو مفصل اونجا بحث کردم، آیا این صلاحیت، این تفویضی که به پیامبر داده شده، آیا این تفویض رو پیامبر مفوض کرده اهل بیت رو، ائمه اهل بیت رو، یا این تفویض رو به ائمه اهل بیت نداده؟ اینجا اختلاف بین علمای کلام ما. بنده معتقدم که این داده شده، ما فوض الیه یا الی نبینا فقد فوض الینا. اون تفویضی که خداوند متعال به پیامبرش داد و اجازه دادش تشریع انجام بده، اون رم به ما چی؟ اجازه داد. این از جهت اختلاف اینهاست. اتفاق اینها در چیه؟ اتفاق اینها، اینها واجب الطاعه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی میخواد فرض الله باشه یا فرض النبی باشه، اینها چی هن؟ واجب الطاعه. این یک. دو، این خصوصیت های این قسم اول و قسم دوم، دو، اینها ثابتن، متغیر نیستن. یعنی با اختلاف شرایط زمانی مکانی اینها میماند، یعنی نماز صبح میماند چی؟ نماز صبح دو رکعته. اینطور نیست که بیاد کسی بتونه اینها را کم و زیاد کنه. حتی ائمه، حتی خود پیامبر، خود پیامبرم نمیتونه نماز صبح رو میگه خداوند تشریع کرده دو رکعتی، من چیکار میکنم؟ یه رکعتیش میکنم، حق نداره. بله امکان داره، حق داشته باشه سه رکعتیش بکنه، چهار رکعتیش بکنه، کما اینکه نماز ظهر دو رکعتی بود چیکارش کرده؟ چهار رکعتیش کرده، اما حق نداره تو اون دو رکعتی دست ببره. میتوانست اون دو رکعتی رو سر جاش بگذاره و میتوانست به اون اضافه کنه، اما به اون دو رکعتی حق نداره دست بزنه. اینها رو شما ازش، از بنده ازش تعبیر میکنم من از اینها تعبیر میکنم که چیه؟ اینها احکام ثابت دین است، هیچ قابل، طبعا به حسب فهم ما، و الا در واقع امکان داره فردا امام ظاهر بشه بگه آقا شومی که همون میکردی ثابت، ثابت نیست، اون بحث دیگره، اون بحث ثبوتیه، من الان بحث اثباتی، بحث دلیل میکنم. این دو نوع از احکامه. وقت این آثارش چیه؟ آثارش خیلی ظاهره که در حج ما باید بدونیم که این کاری که الان انجام میدیم آیا این فرض الله یا چیه؟ یا سنت پیغمبره؟ چون اگر فرض الله باشه یک احکامی داره، اگر سنت نبی باشه یک احکام دیگری داره. کما اینکه در نماز اینو داره میبینیم که دو رکعتی، چهار رکعتی ها اگر شک در او بشه نماز باطله، اما اگر شکی در سومی چهاریمون باشه نماز باطل نیست. پس میبینید احکامشون یکیه، مختلفه، احکامشون داره اختلاف پیدا میکنه. این رو ما باید تشخیص بدیم که این کدوم فرض الله، کدوم سنت پیامبره. این دو نوع. نوع سوم احکامی است که پیامبر از او صادر شده به عنوان اینکه ولی امر در جامعه. حالا ولی امر در جامعه هم نباشه، ولی امر اون کسایی است که از او تبعیت میکنن. ببینید این ولایت امر میتواند به دو نحو فهمیده شد. ببینید الان در نظام جمهوری اسلامی، چون کل نظام و قانون و همه مملکت دست ولی امره، ایشون وقتی یک امری میکند یا یک قانونی میگذارد، همه باید از او چی؟ تبعیت کنن. حتی مراجع اونی که در اونجا زندگی میکنن باید از اون قانون چی؟ متابعت کنن. با اینکه امر شرعی نیست، ولیکن امر چیه؟ امر حکومتی است، امر حکومته. اینو دقت کنید. یعنی الان مردم نمایندشون رو در مجلس شورا انتخاب میکنن، اونها هم یک قانونی وضع میکنن، اون قانونم به تأیید نظام میرسه. وقتی میگم نظام یعنی رهبری. چرا؟ چون این باید بره شورای نگهبان. شورای نگهبان از کی تعیین شدن؟ از رهبر تعیین شدن. پس وقتی شورای نگهبان میگه این قانون باید اجرا بشد، یعنی کی این رو فرموده؟ رهبری، یعنی ولی امر این رو فرموده. مخالفتش هم جایز نیست. حالا مخالفت جایز نیست هم دو معنا پیدا میکنه. الان براتون بیان میکنم. الان کسی نمیتونه یک قانون شهرداری رو یا یک قانون رهنمایی رو مرجع بیاد تو خیابون یا میخواد خانه بسازه یا تو با ماشین رانندگی کنه بگه من از اون قانون اطاعت نمیکنم. حق داره اینو یا نداره؟ ندارم. چرا؟ چون قانون این مملکته. حالا اگر اون آقا بدون این ولایت امرم از بعد شرعی صحبت میکنه، چون نائب کیه؟ نائب امام معصومه. اون قانون نه فقط بعد قانونی مدنی میگیره، بعد چیه؟ شرعی هم میگیره. اما اگر کسی بگه من نه قبول ندارم این حکومت دینیه، ولکنه این بعد قانونیشو مدنیشو ساقط نمیکنه. کما اینکه شما الان برید هر کشوری، قوانینی دارن تو اون کشور، با اینکه اون قوانین بعد شرعی و الهی ندارد، لکن بعد چی داره؟ بعد مدنی دارد، بعد تنظیم جامعه داره. شما حق داری مخالفت کنید یا حق ندارید؟ حق ندارید مخالفت کنید. چرا؟ چون اون دولت به شما وقتی ویزا داده وارد مملکتش بشی، با این شرط ضمنی اجازه داده وارد مملکت که شما وارد مملکت بشی، قوانین مملکت من رو وارد چیکار کنید؟ رعایت کنیم. لذا ما فتاوای قوانینی که اونجا هست میگیم همه ای که اونجا زندگی میکنن باید از اون قوانین اطاعت کنن، حق ندارن مخالفت کنن حتی در مسائل شرعیشون. میگن نمیتونیم، میگم از نرید اونجا. متوجهید یا نه؟ شما حق ندارید بگید این قانونی که گذاشتن مخالف شرع ما هست، ما عمل نمی کنیم. نه، حق ندارید الا اگه قضیه شخصی باشه، اون بحث دیگره. تو شما منظرت عمل نکنید، نکنید. اما وقتی میایید تو خیابون باید به قانون اونها عمل کنید. چرا؟ چون اینها وقتی به شما ویزا دادن ضمن شرطی گذاشتن تو این ویزا که شما آیا ملتزم هستید به قوانین ما یا ملتزم نیستید. شما اگر همون در سفارت بگید من نمیخوام التزام پیدا کنم به قوانین شما، به شما ویزا میدن؟ نمیده. پس والمؤمنون عند شروطهم، این شرط رو به شما کردن، به شما باید با اون شرط عمل کنید. لذا حالا اون بحث اونجا، حالا من اینجا رو دارم میگم در فرض کن نظام جمهوری اسلامی. اینجا وقتی قانون، اگر شما قبول کردید این نظامم بعد الهی دارد، یعنی بعد الهی چی؟ این نکته رو برای شما بگم. یعنی چی؟ یعنی میگه من مشروعیتم را از مردم نگرفتم، مشروعیتم را از کی گرفتم؟ از خدا. این فرق بین نظام دینی و غیر دینی در اینه ها. حالا امکان داره احکام شرعی هم تطبیق بشه یا تطبیق نشه، اونش بحث دیگریه. اون ادعا الان نظام جمهوری اسلامی میگن مشروعیت ولی امر اینطور نیست که مردم به ایشون مشروعیت دادن. بله، میگید پس انتخابات چه کار است؟ انتخابات برای دو مسئله است، یک برای مقبولیت و برای تعیین مصداق. یعنی ولی امر مشروعیتش وجوب طاعتش رو از شما نگرفته، از مردم. از کی گرفته؟ از امام معصوم. امام معصوم هم از پیامبر، پیامبر هم از خداوند، از خدا گرفته. پس این نظام دینیه. بله، حالا ولی امر مصداقش کیه؟ این انتخابات تعیین مصداقه، نه اعطاء مشروعیته. حالا اون بحث دیگر من نمیخوام وارد بشم. ببینید این یک معنای ولایته. این ولایت، این نوع از ولایت یا این نوع از وجوب طاعت از احکام حکومتی فرقی نمیکنه که بنده مقلد ولی امر باشم یا نباشم. مادامی تو این مملکت زندگی میکنم باید از این قوانین چی؟ تبعیت کنم. لذا شما تو این مملکت کسی حق نداره بگه این مالیاتی که از ما میگیرن مرجع تقلیدم میگه اینها جایز نیست، من نمیدم مالیات یا فرار مالیاتی. حق نداره این کارو. چرا؟ چون قانون مملکت. اگر بعد شرعی هم، شرعی هم هست، هم شرعی هم قانونیه، نمیتونه اینجا برگرده به مرجع تقلیدش. بله، میتونه برگرده به مرجع تقلیدش تو اون مسائل فردی که ربطی به بعد قانونی مملکت نداشته باشه. این یک نوع از احکام ولاییه. پیغمبر این مقام رو در مدینه داشت یا نداشت؟ بله، چون حاکم اول همه کی بوده؟ پیامبر بوده. حالا همین پیامبر در مکه این نوع حاکمیت رو داشت یا نداشت؟ نداشت، چون دولتی نداشت. ولکن می توانست احکام ولایی صادر بکنه. یعنی چی؟ یعنی یک شرایط خاصی در مکه بود به اونهایی که تابع پیامبر هستن، مسلمون ها، مقلدین پیامبر، اونایی که به پیامبر رجوع میکنن، میگفت شما این کار را انجام بدید، این کار را انجام ندید. متوجهید یا نه؟ اینجا حکم ولایی، حکم دینی ثابت نیست، چون امکان داره همین شخص بره در شرایط دیگر اون حکم ولایی رو نداشته باشه، در شرایط مخصوص اون حکم صادر شد. پس جزو دین هست یا نیست؟ نه جزو دین نیست، ولکنه طاعتش واجبه. طاعتش واجبه بر کی؟ نه برای همه، بلکه برای اونهایی که مقلد هستن. حالا فرض کنید در عراق یکی از مراجع عراق در نجف بگه این کارید که داره انجام میدید من میگم انجام ندید، حرام است. سوال ازش میکنید شما به عنوان چی؟ یعنی دین این رو گفته؟ میگه نه نه نه، من در این شرایطی که میبینم باید این کار انجام نگیرد. این حکم حکم دینیه یا حکم ولاییه؟ حکم دین ولاییه، ولکنه برای همه باید عمل کنن یا برای اونایی که مقلد ایشونن؟ همین مقلد ایشون. پس ببینید احکام ولایی خصوصیت اولشون اینه که اینها جزو دین نیستن. این یک. دو، ثابتن یا متغیرن؟ متغیرن، ثابت نیستن. و اینجا ما دو نوع حکم ولایی بیان کردیم، درست شد؟ که یک نوع اولش بر همه واجبه، یعنی همه باید عمل کنن. نوع و دومشی مخصوص. حالا پیامبر در زمان حکومت خودش یا امیرالمؤمنین در زمان حکومت خودش، نه قبل از او، چون قبل از حکومت این 4 سالش بعد از خلیفه سوم آقا امیرالمؤمنین خلیفه المسلمین شد، اگر حکمی صادر می کرد این حکم رو باید متوجه ما بشیم آیا حکمی به عنوان جزو دینه یا حکمی به عنوان حکم ولایی حکومتی متغیره. اینو باید از هم جدا کنیم. لذا مثال برای شما میزنم، امیرالمؤمنین در زمان جنگ هایی که داشت بر اسب زکات گذاشت، با اینکه اسب زکات داره یا نداره؟ نداره، ولیکن چون شرایط طوری بود که این حکم چی ازش تعبیر میکنیم؟ حکم ولایی، حکم حکومتی. مثل این که الان در زمان ما اگر یادتون باشه قبل از این 4-5 سال اخیر میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر. خب شما اگر برگردید به شریعت میگه نه، شما فرزند بیشتری داشته باشید، تکاثر و تناسل و فعنی و باهی بکم و من بعض این روایات. ایشون میگه بله، این شرایط مملکت چون خدمات نمیدونم فلان و فلان بلد، آبا اینا مدرسه و نمیدونم بیمارستان و نمیدونم خیابون و فلان امکانات نداریم، پس الان ما حکم ولایی، حکم حکومتی صادر میکنه که این کار انجام نشه. این ثابته یا متغیره؟ این متغیره. لذا خود آی خامنه ای بعد همین قبل 2-3 سال اومدن بیان کردن که نه اون حکم الان، نه الان باید چیکار کنیم؟ تکثیر نسل بشه. اون حکم ولاییه، اینم حکم چیه؟ ولاییه، حکم حکومتیه، درست شد؟ حالا اینم نوع سوم. پیامبر در مدینه این احکامی که ازش صادر شد اینها قسم اول دوم بوده یا سومی بوده؟ کدومشون؟ که متاسفانه الی الان ما اینا رو از هم جدا نکردیم، همه رو گمون کردیم همش دینیه و ثابت، و هرچی هم انجام داد پیامبر یا بیان کرد یا تقریر کرد روش چی میاریم؟ حلاله حلال الی یوم القیامه، حرامه حرام الی یوم القیامه. با اینکه اینطور نیست ابدا، اینها رو باید بریم تشخیص بدیم که این احکام ولایی چی، احکام ولایی بوده یا احکام قسم اول و دوم بوده، که این از هم جدا نشده و تا اونجایی که از هم جدا نشه ما مشکلاتی داریم. چرا؟ چون میبینید بعضی کارهای پیامبر انجام داده الان قابل اجرا هست یا نیست؟ قابل اجرا نیست. اینم نوع سوم شد. پس ما یک حکم قسم اول و قسم دوم جزء دینه و ثابته، با اینکه بینشون فرق هست ولیکن ثابتن، اما قسم سوم اینها جزء دین نیست و ثابتن یا متغیر؟ متغیرن. متغیرن. چرا دو قسم کردیمشون؟ برای اینکه یک قسمش واجب بر همه اگر حکم ولایی حکومتی باشه، این بر همه واجب حتی غیر مقلد، اما حکم ولایی غیر حکومتی این فقط بر مقلدینش. قسم چهارم. قسم چهارم اون احکامی است که پیامبر در باب قضا صادر کرده، یعنی در باب خصومت، یعنی ایشون کما اینکه مقام امامت داشته، مقام چی هم داشته؟ قضاوت هم داشته، قاضی بوده. خیلی جاها وقتی حکمی رو بیان می کرده نه به عنوان جزء دین قسم اول و دوم، نه به عنوان حکم حکومتی ولایی نه غیر ولایی، بلکه به عنوان چی؟ حکم قاضی. حکم قاضی. لذا خود پیامبر میگه وقتی من در این مقام میشینم من عمل میکنم بالبیناتی والایمان، من واقع چی باشد کاری ندارم، اونی که دلیل به من میگه عمل میکنم. یا رسول الله، خب شما میتوانید واقع را بدانید؟ میگه نه، من میتوانم از خداوند از جبرئیل سوال کنم که حق با کیه، اینها دعوا کردن، حق با الفه یا با بس، حق با این طرفه یا اون طرفه، میتوانه یا نمیتوانه؟ بله میتوانه، ولیکن هم میگه من وظیفم به عنوان قاضی اینه که من عمل کنم به بینه، بینات، یا به قسم، ایمان، جمع یمین. لزام خود آقا بیان کرده، پیامبر فرموده امکان دارم این آقا یک بینه دروغ برای من بیاره، منم براش حکم کنم؟ این گمون نکنه که وقتی من حکم کردم پس حلاله؟ نه، لعله قطعتون من النار، چون خودش میدونسته که این حقش نبوده. یک بار نمیدونسته که چی، یک بار میدانه این که حقوله، که یک بینه دروغ برای من آورده. خب منم بر اساس بینه چیکار کردم؟ دلیلش حکم کردم. این گمون نکنه که من چون حکم کردم پیامبرم این براش حلال شد. نه، لعله قطعتون من النار. ببینید این مقام غیر از مقام اول و دوم و سومه، مقام قضاء، احکامی است قضایی قضاوتی. اینم قسم چهارم. قسم پنجم، که متاسفانه خیلی رو این مانور داده شده که هیچی، نه اول، نه دوم، نه سوم، نه چهارم، مسائل مزاجهای بشری پیغمبر. پیامبر نتیجتا بشر بوده یا نبوده؟ بله، انما انا بشرون مثلكم. خب حالا شما برگردید به بشریت انسان، بعد بشری پیامبر، خب نتیجتا امکان داره یا مزاجش سرد بوده یا مزاجش چی؟ گرم بوده، بر اساس طب ابن سینا فرض کنید. این مزاجها با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ اگر مزاجش سرد بوده فلان قضا رو دوست داشته، اگر مزاجش گرم بوده فلان قضا رو دوست داشته، حالا هر غذایی که پیغمبر دوست داشته یعنی مستحبه، که ما الان چیکار میکنیم؟ اونی که پیامبر دوست داشته میگیم چیه؟ مستحب. اونی که پیامبر دوست نداشته میگیم چیه؟ ها، مستحب نیست یا مکروه یا هیچ ربطی نداره، الا خود آقا، خود پیامبر یا امام بگه اینی که من میگم دوست دارم این بعدش دینیه، ولایی هم نباشه، بعدش چیه؟ دینیه، یعنی قسم اول یا قسم دومه، اون وقت اینو میگیم چیه؟ مستحبه. پس این ده ها جلدی که میمیسن سنن النبی، سنن النبی، خیلی هاش اینها سننه، یعنی بعد دینی داره یا نداره؟ نداره. پیامبر فلان چیز رو دوست میداش، فلان چیز رو دوست نمیداش. کان یحب لحم الکتف، این جای گوسفند رو، گوشتش رو اینجا دوست میداش. این بعد شرعی داره یا لذا ما باید این قسم پنجم رو، اون مسائلی که مربوط به بعد بشری و شخصی پیامبر است، اونها را باید جدا کنیم از قسم اول و دوم و سوم و چهارم. انما انا بشر مثلكم، اگر بشر بوده پس باید ما ببینیم احکام بشریتش چی، یعنی شخصیت پیغمبر رو اینطور نیست که هر چی دوست داشته بگیم از مستحبات دینه، هر چی را که دوست نداشته بگیم یا مستحب نیست یا مکروه. این دیگه درست نیست. ببینید پس تا الان ما پنج نوع فعل، قول، تقریر از پیامبر میدینیم. این در مقام ثبوت این رو بحث میکنم، اما اثباتن دیگه اینجا ملاک خاص خودشو میخواد. یعنی ما باید راههایی پیدا کنیم که اینها رو از هم جدا کنیم. این مقام اثباته نه مقام ثبوت. ببینید الان مثال برای شما میزنم. فرض کنید ما قبول کنیم مبنای قضیه صادقه چیه؟ یعنی اونی که مطابقه با واقع، یعنی ما تعریفی که از صدق داریم یعنی مطابقه با واقع از نظر ثبوتی، فرض کنید مبنا رو قبول کردیم. حالا من از چه راهی بفهمم این قضیه من صادق است؟ این مقام اثبات نه مقام ثبوت. و خیلی جاها، حالا من کار ندارم به اشکال مقام ثبوتی که درسته یا درست نیست، من اشکالم عموما در مقام اثبات نه در مقام ثبوت. این آقایون بیان بنده را نقد میکنن، میگه یعنی قبول نداره که قضایا صادقه یعنی مطابقه. بله قبول دارم، لکن بحثم اینه که آیا در مقام اثبات چطور میفهمید این قضیه مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست؟ یعنی شبهه مصداقیه نه شبهه مفهومیه. ببینید اجتماع النقیضین ممتنعون، منم قبول دارم، هیچ شکی هم در این ندارم، درسته؟ لکن این مورد آیا اجتماع النقیضین لازم میاد یا لازم نمیاد؟ این مقام اثبات بیان مصداق ربطی به اصل. اگر من اینو مناقشه کردم، شما نگید شما اصل قضیه اجتماع النقیضین قبول نمی کنید. من الان بحثم تو این پنج قسم مقام ثبوته. میگم الان علم اصول، علم کلام، علم فقه، هم علم تاریخ، علم سیره، همه اینا را جمع بکنیم، ملاکی درست کنیم، ضوابطی درست کنیم، این پنج قسم رو از هم جدا کنیم. حالا اینجا سوال جدیدی پیش میاد. خیلی دقت کنید که این از جاهایی که خیلی بحثش خیلی هم مهم هم خطرناک. حالا پیامبر در اون قسم دوم
و سوم، دوم کدوم بود؟ اون تشریعات ثابت. و سوم که احکام ولایی، و چهارم که احکام قوایی. آیا اینها بهش وحی میشه یا خودش اجتهاد میکنه؟ آیا پیامبر مجتهد هست یا نیست؟ اونی که تو ذهن عموم شیعیانه چیه؟ مجتهد نیست، فتوا نمیده. امین الوحی جبرائیل کاملا برش میاره، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، همش وحی. بنده اینجا میگم هیچ دلیلی نداریم که پیامبر اجتهاد نمی کرد، بلکه شواهدی زیادی هست که الان بحث وقت بحثش نیست، فقط از نظر فتوا به شما میگم پیامبر اجتهاد می کرده. پس پیامبر مجتهد هست یا نیست؟ بله، در همون دائره ای که خداوند متعال بهش تفویض کرده پیامبر چیکار میکرده؟ اجتهاد میکرده. بله، بحث اینجاست. پس در این نکته که پیامبر مجتهد هست یا نیست، بنده معتقدم مجتهد هست و اجتهاد میکند، خلافا لکسایی که از علمای شیعه که میگن پیامبر هیچ اجتهادی ندارد. بله، حالا کسی امکان داره به من بگه خب این حرف حرف اهل تسنن، پیامبر مجتهده، میگم نه نه نه، فرق میکنه. چون سوال اینجاست آیا اگر مجتهد بود احکامش و اون چیزهایی که افعالش یا احکامش یعنی یا قولش فعلش تقریرش میتواند خطأ باشد، اشتباه باشد، یا همه چیه؟ همه درسته. اینجا بنده با اهل تسنن اختلاف دارم. اهل تسنن میگن یصیب و یخطأ، هم میتواند مصیب باشه هم میتواند چی؟ خطأ باشه، اشتباه باشه. بنده معتقدم اینجا پیامبر اقوالش افعالش تقریراتش با اینکه از اجتهاده ولیکن مصیبه، اینطور نیست که اشتباه باشه. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی ثم فوض ففوض الی. حالا یعنی میگید هیچ اشتباهی نمی کند؟ الجواب اگرم اشتباه کرد تأیید یا مسدده، یعنی زود خداوند متعال بهش میگه این کار رو چرا انجام دادی، باید این کار رو انجام میدادی. یعنی اینطور نیست که خطای اجتهادی پیغمبر ادامه پیدا بکنه. اگرم قبول کردیم که حادث میشه استدامه پیدا نمیکنه، و این معنا اینه که اجتهادات پیامبر تسدید می شود، تأیید می شود. پس بنده معتقدم که پیامبر مجتهده، ائمه همینطور مجتهده، اجتهاد میکنن. اون جایی که از پیامبر نقل میکنن که هیچ، اون جایی که وحی بهشون رسیده از خداوند را هیچ، اونجایی که بهشون تفویض شده اجتهاد میکنن. و اجتهادشون، این نکته رو متوجه بشید، یا مصیبه، یا اگرم خطا بود که بنده معتقد نیستم خطاست، اگر اما اگر کسی قبول کرد که خطا باشه تأیید میشن. یعنی چی؟ یعنی اشتباهشون ادامه پیدا نمیکنه. لما تحرم ما احل الله لك؟ به نظر بنده آیه سوره تحریم. پس الان بحث این بود که آیا مجتهد پیامبر هست یا نه؟ بله جواب بنده خود معتقدم. دو، آیا همه اجتهاداتش مصیب است؟ بنده اعتقادم بله، اما اگر کسی گفت بعضی اجتهاداتشم مصیب نیست، میگم اون وقت ادامه پیدا نمیکنه، زود تصحیح میشه، کما اینکه در آیه لم تحرم ما احل الله لك، یا در آیه سوره انفال ما کان نبی ان یکون له اسرا. اینجا خداوند متعال این کارو پیغمبر اجتهاد کرد، اگر قبول کردیم که این اجتهاد درست نبوده، خداوند اینو چیکار کرد؟ تصحیح کرد. حالا سوال دیگه، اگر کسی آمد نه مبنای بنده، بنده اینا رو قبول ندارم، ولیکن کسی اینطور اومد گفت نه پیغمبر مجتهد هست و بعضی اجتهاداتشم مصیب واقع نیست، اینم قبول کرد که بنده قبول ندارم، ولیکن میگم اگر کسی آمد این مبنای شد. اینم دو. سه، آقای حیدری شما فرمودید که تصحیح میشه، نه دلیلی هم ندارم که همه جا تصحیح میشه. میگم هم این برای بنده مشکلی درست نمی کن. نکته رو متوجه بشید، پیغمبر مجتهد هست، اینا رو در میگم، این بر مبانی کسی اینا که قبول نمی کنه، بنده اینا رو قبول میکنه، بنده اینا رو قبول ندارم، یعنی من معتقدم اجتهاد میکنه و اجتهادش مصیبه، دائما مصیبه. اما اگر کسی آمد گفت اجتهاد میکنه و بعض اجتهاداتش مصیبه، بعض اجتهاداتش چیه؟ غیر مصیب، و اونجایی هم که اصابت نداره، یعنی مصیبه واقع نیست، یعنی اشتباهه، اینطور ما دلیل نداریم که همه جا رو خداوند چکار میکنه؟ تصحیح میکنه. میگم اینم اثر نمیکنه. چرا اثر نمیکنه؟ میگم چون خداوند از من خواسته از ایشون اطاعت کنم مطلقا، حتی در اجتهادات چیش؟ نادرستش. میگید میگه امکان داره؟ میگم بله امکان داره. پیام خداوند متعال فرموده به طور مطلق اطیع الله و اطیع الرسول، هرچی پیامبر حتی اجتهاد کنه، حتی اجتهادش هم چی باشه؟ ها؟ مخالف واقعا باشه، شما وظیفه چیه؟ باید اجتهاد کنید. میگه میشه؟ میگم بله. امام زمان میگه ما را امر نکرده فقه علمای عصر غیبت رو اطاعت کنیم. اشتباه میکنن یا نمیکنن؟ ها؟ اگر اینها اشتباه بکنن ما اطاعت باید ازشون بکنیم یا نکنیم؟ میگه شما کاری ندارید که اینها اشتباه میکنن یا اینها. اینها اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رواتی حدیثنا فإنهم حجتي عليكم. خداوند متعالم به ما امر کرده رسول من حجت است بر شما، شما هم کاری نداشته باشید که ایشون اجتهاد میکنه یا نمیکنه، اگرم اجتهاد میکنه مطیع مطابق واقع هست یا نیست، شما مطلقا باید از ایشون چیکار کنید؟ اطاعت کنید. نتیجه که میگیریم این نکته رو باید واقعا اونایی که این مطالب رو گوش میکنن متوجه دقیق بشن. پس ما اینطور نیست که باید اول عصمت ائمه اهل بیت رو ثابت کنیم که بگیم اینها طاعتشون به طور مطلق واجب، نه حتی اگر عصمتشون هم ثابت نشد. بنده معتقدم که عصم معصومن، میخوام بگم اون کسایی که نتوانستن عصمت اهل بیت را ثابت کنن، حتی اگر عصمت اهل بیتم ثابت نشد، ما با ادله قطعی متواتر مثل حدیث ثقلین میگه شما از ائمه باید اطاعت کنید، حالا معصوم بودن یا نبودن. کما اینکه دلیلش هم اینه، شاهدش هم اینه، در عصر غیبت از علما اطاعت واجبه با اینکه معصوم نیستن. پس از اینجا ما به یک اصل کلی میرسیم و اون اینه که اساسا اونی که ملاک تشیع افترا و طاعس برای ائمه اهل بیت، اونی که بداند ائمه اهل بیت مفترض الطاعه هستن، یعنی پیامبر یعنی خداوند متعال طاعت اینها را واجب کرده، این آجه شیعه است. حالا اعتقاد به اسمتشون پیدا کنه یا نکنه، این نه به این معناست که بنده اعتقاد به اسمتشون ندارم، بنده دارم، کتابم الاسم را نوشتم، بحث الامامم نوشتم، اینا رو همه رو خودم بیان کردم. لكن میخوام بگم اگر کسی اون طرف آب ایستاد گفت بنده معتقد به عصمت ائمه اهل بیت نیستم، لكن دینم رو از علی و اولاد علی میگیرم، یعنی میگم هر چی اینا بگن چیه؟ دینه. میگم شما چی هستی؟ چی هست؟ با اینکه اعتقاد به عصمت ندارم. پس ملاک تشیع چیه؟ یک اصله. اون چیه؟ که شما بدانید خداوند متعال و پیامبر بیان فرمودن که دین را بعد از من از علی و اولاد علی بگیرید. بسال اگر اینطور شد چیه؟ شیعه است. و تشیع در عصر ائمه این بوده. این کتاب رجال النجاشی در صفحه 12 است. ابان این حرفو میزن، ابان ابن تغلب، یا ابان، فقال ابان له، به اون شخص گفت یا ابا البلاد اتدری من الشیعه؟ شیعه کیه؟ سوال مهمی. حالا گمون کنید اگر الان این زمان از شما یا از هر کسی شیعه سوال کنن تشیع چی میگه؟ میگه اولا باید اعتقاد کنه پیغمبر نسب کرده پیغمبر خلافت رو به علی و اولاد علی، دوما اعتقاد پیدا کنه که اینها معصومن، سوما اعتقاد پیدا کنه که اینها نمیدونم افضلن از باقی انبیا، چهارو من اعتقاد پیدا کنه که اصحاب همه منافق بودن الا 3-4 نفرشون، پنجو من شیشو من برای یه شرط میذاره یا 100 تا شرط میذاره. حالا بیاید ایشون ابان ابن تغلب در اون زمان میگه اگر که از ما پرسیدن شیعه چیه، ما این یک جمله رو میگیم الشیعتو الذی اتدری من الشیعه؟ الشیعه الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله أخذوا بقول علي عليه السلام. اگر دیدن اصحاب پیامبر اختلاف پیدا کردن، یکی میخواد نماز بخونه دست به سینه میذاره، یکی نه دست به سینه نمیزنه، و دیدیم علی ابن ابی طالب دست به سینه نمیزنه، میگه دین اینه. این چیه؟ این چیه؟ تمشو هم. و اذا اختلف الناس عن علی، اما بعد از امام فرض کن رسیدیم به زمان امام صادق، دیدیم بعضی ها میگن علی ابن ابی طالب بسم الله الرحمن الرحیم میگفته، بعضی ها میگن نه نمیگفته. و اذا اختلف الناس عن علی اخذوا بقول جعفر ابن محمد الصادق، یعنی به عبارت روشن دین رو باید از کی گرفت؟ از علی و اولاده علی. این تشیع، اینو بنده ازش تعبیر میکنم این کف تشیع، یعنی حد ادنای حد اقلیه چیه؟ تشیع. اگر از من الان کسی سوال کنه من چه وقت شیعه میشم، جوابش میدم اگر دین تو بعد از پیامبر اختلاف افتاد، دین تو از علی و اولاد علی گرفتید، شما چی هستید؟ شیعه باش. حالا میخواید مسئله بعد از پیامبر نصی بر علی داریم یا نداریم؟ کسی بگه من دلیل ندارم که پیامبر علی رو بر خلافت بعد خودش نصب کردم، من شیعه هستم. الان تو فرهنگ ما میگه تو شما شیعه نیستی، بعد میگم نه شیعه هست. من معتقد نیستم که علی و اولاد علی معصومن، ولیکن دینمو از کی میگیرم؟ اصلا اینها مجموعه، به تعبیر همین تئوری علماء الابرار، مجموعه علمای مجتهد بودن که پیامبر فرمود بعد از من دینتون از کی بگیرید؟ از علی و اولاد علی. کما این که امام زمان اعتقاد ما گفت بعد از غیبت من دینتون از کی بگیرید؟ نه این اعتقاد بنده است، این رو 10 بار میگم، بنده معتقدم اینها معصومن، ولیکن میخوام بگم حق ندارم اونی که به اسمتشون اعتقاد پیدا نکرد اینها شیعه نیستن. میگه من اعتقاد به اسمتشون ندارم، ولیکن دینم رو که از کی میگیرم؟ از علی و اولاد علی میگیرم. علمایی بودن، مجتهدینی بودن که واجب الطاعه هستن بعد رسول الله. اینا چیه؟ اینا چیه؟ تموش درست شد تا الان؟ پس تا اینجا ما توانستیم به مسائل خوبی برسیم که اساساً احکام، خلاصه احکامی که از پیامبر یا افعالی یا اقوالی یا افعالی یا تقریراتی که از پیامبر صادر شده 5 نوع هستند. فقط اون اول و دومش جزء دین است، اما قسم سومش و چهارمش و پنجمش اینها جزء دین نیست. حالا یه چند نکتم بگم درباره مسائل مکی و مسائل مدنی. نه اینو بگذارید، چون این یک موضوع مستقلیه که بعداً ان شاء الله تعالی من بگم شرایط مکی چی بوده و شرایط مدنی چی بوده و اونی که در مکه صادر شده آیات و روایات چی بوده و اونی که در مدینه صادر شده آیات و روایات چیه؟ این یک بحث مستقل دیگریه. والحمد لله رب العالمين.